با سلام، ضمن خوشآمدگویی که برای جلسه دوم ژانر مو تشریف آوردیم در یک رویداد ادبی که در کنار خانم شیما مهمانی باشیم، من معرفی میکنم، یک معرفی نامه کوتاه از خانم شیما مهمانی خدمت رو عرض میکنم، گرچه ایشون احتیاجی به معرفی ندارن. شیما مهمانی نویسنده، مترجم، منتقد و استاد دانشگاه در ششم خرداد ماه سال 1354 به دنیا آمد. او مقطع کارشناسی خود را در رشته تدوین و در دانشگاه هنر دانشکده سینما و تئاتر به پایان رساند. بعد از آن کارشناسی ارشد خود را در رشته سینما ادامه داد و پس از آن با رتبه یک بخش مصاحبه یازده دکترا در رشته فلسفه هنر پذیرفته شد. شیما مقانو به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه های هنر و سوره به تدریس مکاتب ادبی جهان، داستان تحلیل فیلم و تحلیل فیلمنامه مشهور است. در حال حاضر ایشان به عنوان دبیر بخش ادبیات بین‌المللی نشر میماش فعالیت می‌کند. یکی از جذاب‌ترین ایده‌های او برگزاری تورهای کتابخوانی بوده است. در این طرح او به شهرها و استان‌های مختلف کشور سفر می‌کند و در کنار ارتباط مستقیم و رودررو با مخاطبان و آگاه شدن از نقدها و نظراتشان به برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم مشهور است. همچنین فعالیت‌های خیرخواهانه و بشردوستانه او بر اطرافیانش پوشیده نیست و در مواقع بحران برای کمک رسانی و آسیب دیدگان تلاش می‌کند. او کلاوه زیادی به حیوانات دارد، به طور مداوم و مستمر در فعالیت‌های غذارسانی به حیوانات بی‌سرپناه نیز شرکت می‌کند. از فعالیت‌های بسیار او در کارگاه‌ها، ورکشاپ‌ها، مطبوعات سینمایی و صدا و سیما که بهترین می‌رسیم به داستان نویسی ها و ترجمه داستان هایی که تاکنون بیش از 40 کتاب با ناشران ممتاز نظیر نشر نیماج، نشر قوزوز، نشر چشمه، سالس، بیگول، مرکز و غیره به چاپ رسانده است. داستان های کوتاه شیما مقالو به زبان های انگلیسی، لهستانی، ترکی، استانبولی، عربی و کردی ترجمه و در مجلات کشورهای نامبردار چاپ شده است. از آثار تعلیفی او میتوان به اسرار امارت تابان، آنها کم از مانیها نداشتن، آدمهای اشتباهی، فانوس دریایی، و کتاب هرنام. و از آثار ترجمه او میتوان به آدم ماهی، کلارا و خورشی، اوشخص مفرد، گم شده در شهر بازی، زن تصویر شده، روی پله‌های کنسرواتور و غیره اشاره کرد. من از شما میخوام که به افتخارشون یه دستی بزنیم.
سلام دوستان عزیز، حاضرانی که لطف کردید تشریف آوردید، حضوری اینجا میبینمتون و دوستان خوبی که دارن لایو رو از طریق اینستاگرام دنبال میکنن. تشکر میکنم از دوستان خوبم در گروه جامعو و همینطور کافه کتاب قبنوس که این نشست رو تدارک دیدن. ما مدت هاست دوستان دور شدیم از این نشست های ادبی که در واقع میشه گفت بزرگترین و بیشترین دلخوشی ما اهالی قلم بوده. یعنی دلمون خوش بوده به اینکه هر شب اخیر بار همدیگر ببینیم، یه رونمایی باشه، یه طور همی باشه. اصلا بریم کتاب فروشی، من میشه میگم ببخشیم تفریح لوکس ماهایی بوده که بریم کتاب فروشی، یعنی نهایت کار بوده که میکردیم همیشه تو زندگی، ولی خب به خاطر این ماجرای کرونا مدت ها سر دست دادیمش. من خوشحالم که الان این دوره همی هست، یه دوره همی تخصصیه، یعنی قراره که یه سری صحبت های تخصصی در مورد این بحث زمان در ادبیات بکنیم و به خصوص با توجه به این سگانه‌ای که این اواخر ترجمه کردم. صحبت زمان و نسبی بودن زمان خیلی صحبت شیرین، علمی و پیچیده‌ایه. من اصلا نه میخوام وارد اون بحث‌های حالا خیلی علمیش بشم، نه تواناییش رو دارم و نه ربطی به جلسه داره. صرفا میخوام در مورد زمان در ادبیات صحبت کنم و در این سگانه، و چون میدونم از تمام دوستانی که اینجا تشریف دارن کتاب ها رو خوندن و اومدن، خیلی خوشحال میشم که حتما بخشی از زمان این برنامه به پرسش و پاسخ و صحبت شماها هم معطوف بشه. ما نهایتاً اصلا از اول قرارمون این بوده که کلاً در این فضا 15-16 نفر بیشتر جمع نشیم به خاطر همین محدودیت ها، وگرنه طبعا خیلی دوست داشتم که تعداد بیشتری از شما عزیزان رو اینجا ببینم. خب زمان و نحوه نمایش دادنش در ادبیات داستانی. ما ارتباطات زیادی میتونیم بین بحث‌های نظری و تئوریک در ادبیات و در سینما قائل بشیم. شاید صحبت کردن از انواع شکل‌های زمانی در سینما و فیلم‌های سینمایی کار راحت‌تری باشه تا در ادبیات. ولی من سعی می‌کنم همون مقایسه‌هایی رو که ما از زمان سینمایی رو داریم و شکل‌های مختلفی رو که بهش می‌دیم توی ادبیات هم اینجا بگم و ببینیم که واقعاً آیا ما وقتی از مفهوم زمان در یک رمان یا داستان کوتاه صحبت می‌کنیم مصداق یکسانی و بارزی برای هممون داره یا نداره. ببینید یک زمان روایت داریم که خب مشخصاً بازه زمانی هست که داره توی داستانی روایت میشه. یعنی فرض میکنیم که یک ساعت، شاید 5 دقیقه، شاید 20 سال، شاید یک عمر رو در بر بگیره. یعنی بازه زمانی هست که اتفاقات داره اونجا میفته. بعد از این پرانتزی که ایجاد شد من فقط سریع جمله رو از نو میگم که در واقع رشته کلام از دستمون در نهایی داشتم میگفتم خب طبیعتا ما یک زمان روایت داریم تو کارا، یعنی بازه زمانی که اون اتفاق داره میفته حالا 1 دقیقه است، 1 سال، 1 عمر. اما یک زمان درونی دوستان کنش داریم توی تمام ادبیات داستانی. منظورم از زمان درونی اینه که نویسنده خودش یک اتفاق رو به میل خودش طولانی میکنه یا کوتاه میکنه. در واقع ریتم رخ دادن اون اتفاق رو تغییر میده، ساعتش رو، تقویمش رو عوض میکنه، اون سیر اصطلاحاً کرونولوژیکالش رو به هم میزنه. اینجاست که ما وقتی با یک رمان یا داستان کوتاه مواجه هستیم میبینیم توش ممکنه مثلا میگم افتادن یک قطره اشک یا برخوردن یک کاغذ توی اون داستان پاراگراف‌های متعدد رو به خودش اختصاص بده و بعد در چند صفحه بعد یا اصلا حالا در یک داستان دیگه‌ای در گرفتن یک جنگ یا مثلا ازدواج دو تا آدم، بچه دار شدنشون و گذشتن زمان یک خاندان توی یک صفحه روایت بشه. منظورم پس از زمان درونی کنش اینه. حالا من فکر می‌کنم سخت‌ترین کار برای یه نویسنده رسیدن به ریتم درست بین ایناست. یعنی خیلی وقتا توی کارا ما شاهد این هستیم که یه طرف این ترازو سقوط میکنه به ضرر اون طرف دیگه. کارهایی رو میخونیم که مثال بد بخوام بگم، دقیقاً 2 صفحه 3 صفحه شرح جزئیات اینه که یه نفر اینجوری مثلا این لیوانو بلند کرد یا این کار رو کرد، یا صفحه ها در مورد اون تنش درونیش و افکار درونیش میخونیم، بعد یه دفعه به یه حادثه بیرونی که میرسیم این به سرعت حل و فصل میشه و رد میشه و تو اصلا نمیفهمی چه اتفاقی افتاد. حقیقتش رو بخواین تو کارهای ایرانی من معمولا یه مشکل خیلی زیادی که میبینم این مسلط نبودن به ریتم قصص از این نظر. احساس میکنم خیلی وقتا نویسنده ها، خودم حتی، همکارا اون جاهایی رو که ما باید اتفاقا بهش پروبال بدیم و زمان رو به درستی توش رعایت بکنیم نمی کنیم، میگذریم. خیلی وقتا احساس میکنم چون شاید بلد نیستیم. ولی یه جای دیگر که قراره مثلا یک اتفاق خیلی توصیفی باشه به خوبی و خیلی خوب راجبش صحبت میکنیم. پس نمایش اون زمان کنش بر اساس خواسته های داستان و نیازهای داستان خیلی مسئله مهمیه. اون چیزی که داره ریتم درونی و ریتم بیرونی اثر رو یکسان و متعادل نگه میداره و همطور که گفتم من فکر میکنم به خصوص در صحنه هایی که کنش ها بیرونی و بزرگ هستن یه مقداری ما بیشتر پاشنه آشیلمونو توی داستان نویسیم. از یه جهت دیگه میشه این بحث زمان رو مطرح کرد و اون نگاه درونی کاراکترهای اون داستان به مقوله زمانه. ببینید مای مخاطب بیرونی و اون فرد نویسنده دو تا ضلع از 3 ضلع مهمی در داستان هستیم که ضلع سومش خود کاراکتر داخل اون قصه است. یعنی ما باید کاراکتر داستان رو هم به مثابه یکی از آدم‌های اصلی سازنده جهان داستان بپذیریم. حالا اون کاراکتر هم طبعاً نگاه خودش رو به زمان داره و زمان خودش رو داره می‌سازه. اینم خیلی مسئله مهمیه. ممکنه یه جاهایی نگاهی که اون کاراکتر به زمان قصه داره و باهاش همسو میشه، حرکت میکنه، در مسیرش قرار میگیره، کاملا با زمانی که من نویسنده دارم خلق میکنم و میسازم یکی باشه. یعنی آن چیزی که من مراد و مد نظرم هست از زمان اون کنش و اون چیزی که خود اون کاراکتر هم داره میبینه و باهاش جلو میره یکی باشه. اما واقعا ممکنه اینجوری نباشه. یعنی شما با کاراکتر و کاراکترهای توی داستانتون روبرو باشین که به لحاظ ذهنی اینها اصلا تعاریف دیگه‌ای دارن از استانداردی که ما داریم راجع به زمان باهاش صحبت میکنیم و روبرو میشیم. اینجاست که باز هم میرسیم به اون جمله‌ای که اول گفتم، بحث نسبی بودن زمان صرفا من فکر میکنم یک مسئله فیزیکی نیست، که البته در فرمول‌های فیزیک خب حداقل از زمان اینشتین به بعد راجبش صحبت میشه و ثابت شده. این نسبی بودنه کاملا من فکر کنم یک مقوله فردی و انسانی و درونی هر کسی هست. حالا این هر کسی میتونه خالق اون اثر باشه، میتونه خواننده اون اثر باشه، میتونه شخصیت و کاراکتر اون اثر باشه. و بعد در واقع و این حالتی که میگم کاراکترها خودشون نگاه دگرگونی نسبت به زمان دارن، خیلی وقتا شما میبینید به شکل مانیفست میان و توی اون داستان راجبش صحبت میکنن. خیلی دیدیم جملات قصار به اصطلاح جملات مانیفست گونه که اون کاراکتر مثلا میگه من اینجوری دارم فکر میکنم، نگاهش به زمان اینه، یا اینکه ممکنه نه اصلا جمله قصاری هم نباشه، کاملا دیدگاهش و ایدئولوژیش نسبت به زمان در هم تنیده باشه در روایت. یعنی ما با سه روایت بریم جلو و بفهمیم که این آدم زمان براش خطی نیست، اصلا دنیا رو تقویم نمیبینه، ساعت نمیبینه، داره در یک دنیای غیر خطی سیر میکنه، داره در یک دایره، در یک دنیای زمان اسطوره‌ای سیر میکنه. اینجا دقیقا میخوام زمان اسطوره‌ای رو این برقرار بدم، زمان تاریخی رو اون طرف. یعنی شاید یکی از مهمترین مشخصه های تفاوت های بسیاری که در واقع دارن بحث اسطوره و تاریخ، یکی شاید بحث زمانمندی باشه. اینکه ما در تاریخ به هر حال باید بر مبنای یک تقویم مشخص حرکت بکنیم، اما حرکت در اسطوره ها خیلی وقتها به شکل های غیر از اینجوری خط صاف الف به جیم دال جلو میره. شکست های زمانی داریم، گسست داریم، رفت و برگشت داریم، زمان های منشعب داریم، زمان های هزار تویی داریم و خیلی چیزهای دیگه. و بالاخره شاید چهارمین وجهی که بتونیم در مورد زمان و داستان صحبت کنیم که خیلی برای همتون ملموسه، زمان خوندن اون اثر و همراه شدنش برای منی هست که دارم داستان رو میخونم. در واقع برخلاف فیلم‌های سینمایی که اگر زمان یک فیلم مثلا 90 دقیقه هست و همه آدم‌ها 90 دقیقه هست، هرگز دوستان خوندن یه داستان یا رمان برای دو تا آدم در کره زمین به نظر من یکسان نیست. همه داریم این تجربه رو دیگه. شما شاید دلتون بخواد یک داستان کوتاه رو روزها کش بدید و اصلا تموم نشه. شاید در مواجهه با یک رمان این گونه باشه، دلمون نمیخواد تمومش بکنیم. و برعکس ممکنه رکورد داشته باشیم که ما این رمان رو انقدر مثلا به سرعت خوندیم، ما رو با خودش کشونده که چند ساعته تمومش کردیم. در حالی که آدم دیگه با همون رمان ممکنه چند ماه تا بخواد تمومش بکنه، حرکت بکنه. حالا این نکته رو هم در نظر بگیریم. این زمانی که مال ما هاست، فردیه، بیرون قضیه هست و میگم خیلی متفاوته، اصلاً به معنای تمام شدن اون زمان در ذهن و روح ما هم نیست. یعنی من میتونم یک رمان رو در عرض 6-7 ساعت بخونم، به نقطه پایانش برسم، اما از اون به بعد تا آخر عمرم با اون رمان زندگی کنم. پس ما اینجا به یک زمانی میرسیم در بحث ادبیات که دیگه هرگز تمام نمیشه. ما کی میتونیم بگیم که آیا مواجهه با یک اثر هنری، وقتی از در اومدیم بیرون، وقتی کتاب رو بستیم، وقتی اون فیلم رو خاموش کردیم، دیگه زمانش هم به پایان میرسه؟ نمیرسه. در واقع یکی از مهمترین کارکردهای هنر، من فکر میکنم جدا از رمان، داستان کوتاه و ادبیات، یکی از مهمترین کارکردهای هنر اینه که اصلا معنای زمان رو برای ماها دگرگون میکنه. نه تنها ما وارد جهان‌های دیگه‌ای میشیم، از این جهان تختی که بهش آشنا هستیم میکنیم و میریم به یک مکانهای دیگه، بلکه زمان ما هم دگرگون میشه. ما آدمهایی که ادبیات میخونیم، مخاطب ادبیات هستیم یا ادبیات تولید میکنیم، ما داریم زمان رو دستکاری میکنیم، نه تنها درون قصه‌ای که نوشتیم، بلکه برای ذهن تک تک مخاطبامون، و اونها رو وارد بعدی از زمان میکنیم که تا قبل از خوندن اون داستان براشون اصلا تعریف شده و ممکن نبوده. خب با این پس صحبتی که من کردم و این مقدمه که گفتم، حالا اگر اجازه بدین خیلی کوتاه به این سگانه ژاپنی هم یک اشاره بکنم و ببینیم که زمان اینجا داره چی کار میکنه. کداره و خورشید، اولین عنوان از این سگانه ژاپنی بود که خب ترجمه کردم و با نشر نیماژ به بازار اومد. حالا من در انتهای صحبتام یه صحبت کلی در مورد فن روال چاپ این سه تا کتاب و زحمتی که نیماژ و دوستان کشیدن برای عرضه خیلی خوبش خواهم گفت، ولی اینجا فعلا همچنان دارم روی این بحث تئوریکمون جلو میرم. شما در رمان کلارا و خورشید که شخصیت اصلی پروتاگونیستمون، هیرومون، یعنی اینجا دقیقا من پروتاگونیست و قهرمان رو باید معادل هم قرار بدم، چون واقعا معادل همن، یعنی کلارا نه تنها شخصیت اصلیه بلکه عمل قهرمانی هم انجام میده، پس یک جنبه داره، و راوی همه یکی هستن، خودش راوی هم هست، اول شخص داره روایت میکنه. برای کلارا با توجه به درک و معناپذیری که از روابط انسانی داره، مشخصاً خیلی چیزها مطابق با تعاریف مای انسانها از جامعه نیست. همونطور که شما خیلی به روشنی توی کتاب میبینید، هرگز این کلمه ای مثلا گرافیتی رو به کار نمیبره، میگه اون نقاشی های ترسناک روی دیوارا، یعنی توضیح میده راجع به یک سری چیزها، هیچ جا مثلا نمیگه مثلا پاف، گرچه اگه میگفت و منم پاف میذاشتم همه تو ایران میفهمیدن من راجع به چی صحبت میکنم، ولی میگه نیمکت های گرد راحت نرم و خیلی چیزهای دیگه. و حتی اگر دقت بکنید، کلارا هرگز راجع به احساسات انسانها یا خودش صفتی بیان نمیکنه، بلکه سعی میکنه اون احساسات رو راجبشون حرف بزنه و نمایش بده. بعد نحوه صحبت کردن چگونه است؟ بر اساس درکی که از خورشید و بازی‌های نور و سایه داره. اینجاست که میگه صورتش ابری شد، به جای اینکه بیاد از مثلا این کلمه مشخص انسانی استفاده بکنه که قصه خورد یا ناراحت شد. یا از اصطلاحی که ترجمه کردم، من نقاشی‌های خورشید استفاده میکنم و میگه نقاشی‌های خورشید افتاده بود روی اشیا. یا اصلا شما احساس میکنید که به خصوص در مورد تصاویری که تو نمای باز و دور داره میبینه، یه پرسپکتیوی جلو چشمشه که دقیقا حالت مثلا لانگشات های سینماییه، اول بسته میبینه، بعد تو نمای میانی میبینه، بعد لانگشات میبینه، و اینا همه بر مبنای حرکت نور هست. خب بر همین اساس کلارا درکش هم از زمان در واقع یک درک مبتنی بر گرفته ها و داده های حسی هست. ببینید به خصوص به اواخر کار که داریم نزدیک میشیم، این تعریف میکنه که خب جوسی دوستاش دارن میان دیدنش، آماده داره میشه، مثلا میخواد بره کالج، میفهمیم بزرگ داره میشه. یک نقطه عطفایی برای کلارا تو این زندگی و توی این داستان مشخصه، مثل ماجرای آبشار، مثل اون شبی که این خیلی مثلا این بچه حالش بده، بعد یه دفعه نظر میکنه، مثل روزی که میره و اون ماشین رو به خیال خودش خراب میکنه. اینها نقطه عطفایی در زمان هست که این شخصیت تقویم شوناست، یعنی تقویم دیگه ای نداره که بخواد بگه مثلا امروز چندم برجه، امروز مثلا چه ساعتیه. ساعت روز براش حرکت خورشیده، غروب کرد، طلوع کرد، اومد بالا، نیومد بالا. زمان براش اینقدر از روی ماجرای آبشار گذشته بود، یا مثلا چیزی از ماجرای نمیدونم خوب شدن جوسی نگذشته بود، یا اینجوری داره صحبت میکنن. و اینجاست که من احساس میکنم کلارا متوجه گذر زمان هست، اما تعاریف ما رو برای پیر شدن نداره. میفهمه یه اتفاقای تو خودش افتاده، ولی نمیتونه بفهمه که این اتفاق یعنی پیر شدن و از کار افتادن و اینکه توی پیر رو دیگه کسی نمیخواد. میدونید برای من اون جایی که کلارا رو بردن و خب رهاش کردن توی اون حیاتی که خوندیم دیگه داستان رو، پر از قرازه های وسایل هست. ناخودآگاه یاد حتی مثلا یه جوری، حالا خیلی حرفم ممکنه حاد باشه یا ناراحت کننده، قصد ناراحت کردن یا رفتار حاد ندارم، من به یاد شاید سرای سالمندان انسانی و بشری افتادم. یعنی جایی که شما کار کرده خودت رو، حالا اون کار کرده اجتماعی هر چیزی میتونه باشه، معلم بودی، پزشک بودی، خانه‌دار بودی، کارگر بودی، هر چیزی بودی، کار کرده تموم شده و دنیای جوان‌ها داره به یه سمت دیگه میره و حالا یه جایی باید باشه که ببرنت اونجا بذارنت و تو همچنان منتظری. این چشم در بودنه، این منتظر بودنه، انتظار کشیدن، من فکر میکنم یه وجه بسیار مشخصی در اصلا تعریف کلاراست. یعنی ما نمیتونیم این ربات رو که البته از ربات خیلی داره عمیق‌تر رفتار میکنه از اون تصوری که ما از ربات داریم، ما نمیتونیم اینو از انتظار کشیدنش جدا بکنیم. از روزی که این خودش رو شناخته که در اون فروشگاه و زیر نظر خانم مدیر منتظره که انتخاب بکننش و ببرنش و بره وارد یه خونه‌ای بشه و خانواده داشته باشه و دوست بشه با یه بچه آدم، این منتظره تا در واقع ما فکر می‌کنم یکی از اندوهبارترین و درخشانترین صحنه این کتاب در انتها که فقط تو یه جمله میگه فکر میکردم پرنده های ریکن که اومدن منو پیدا کنن. و شما یه دفعه، من خودم الانم که تعریف میکنم اصلا تنم میلرزه. یعنی این فکر میکرده منتظر بوده، دوست داشته که ریک یه سراغی ازش بگیره و بیاد دنبالش و بیاد بگه حالت چطوره، کجایی، و ریک هرگز نمیاد و کلارا باید در تنهایی خودش تا روزی که ما نمیدونیم، یعنی ما واقعا نمیدونیم که این آف ها دیگه لحظه آخرشون کجاست، کجا به تمامی تمام میشن، ولی کلارا باید بمونه تا به تمامی تمام بشه. خب و بیایم سراغ کتاب بعدی از این سگانه، مجموعه داستان اول شخص مفرد که موراکامی نوشته که دیروز هم تولدش بود و در کنار ایشیگورو که نویسنده کلارا هست، کلارا و خورشید و نویسنده قبلی بود، ایشون هم یکی از چهره های معاصر و خوشبختانه زنده ادبیات ژاپن هستن. البته دوستان، خب خیلی صحبت ها هست که آیا ما میتونیم ایشیگورو و موراکامی رو اصلا نویسندگان ژاپنی یا داستانهاشون رو داستانهای ژاپنی بدونیم یا نه. ببینید وارد بحثش نمیخوام بشم، خیلی طول و تفصیل داره، به خاطر اینکه ما در واقع استانداردهای مختلف میتونیم داشته باشیم، کجا دنیا اومدن یا کجا الان دارن زندگی میکنن یا به چه زبانی مینویسن یا از چه فرهنگی مینویسن. با این حساب ایشیگورو خیلی خدا رحمتن به بچه، خدا سومیشو به خیر کنه این دو بار. خیلی به شما خود من صدقه برات شدم میدم شون. آره آب بخور. برای دوستانی که اندایف داریم نگاه میکنن یه تابلو یه دم یکم آب بخور. سبا خب آره با این حساب خب مثلا ایشیگورو اصلا ژاپنی خیلی نمیشه اینو محسوبش کرد، چون نه داستانهاش آنچنان در فضای فرهنگ ژاپن میگذره نه نوشتارش در واقع، ولی به هر حال حتی اگه مقوله اسم و فامیل رو هم در نظر بگیریم یا چهره رو هم در نظر بگیریم، ما همیشه میگیم ایشیگورو نویسنده ژاپنی، نمیتونیم بگیم مثلا نویسنده انگلیسی، انگار آدم نمیپذیره به رغم اینکه خب داره در سنت انگلیسی زبان و تفکر انگلیسی زبان کار میکنه و مینویسه. در مورد موراکامی این ترکیب دو جهان شدیدتر هست، یعنی موراکامی به رغم اینکه خیلی از داستانهاش اصلا در فضاهای خارج از ژاپن میگذره، اما تأثیرش از گذشته خودش و بزرگ شدن خودش و حتی الانی هم که تو ژاپن زندگی میکنه در رفت آمد از حالا با جهان غرب و آمریکا، این فرهنگ ژاپنی خیلی بیشتر تو کتاباش دیده میشه. در این مجموعه به خصوص اول شخص مفرد داشتم فکر میکردم که چه چیزایی باید در مورد زمان این کتاب صحبت بکنم براتون، فکر کردم که کنه مطلب و اون جمله معروفی میگه که در فیلم آقای اصغر فرهادی دیدیم که گذشته هیچ وقت نگذشته و نمیگذره. در تمام داستان کوتاهایی که ما تو این کتاب میخونیم یک بچه مشترکی دارن، حالا دو بچه، یکی اینکه موراکامی خودشه، یعنی اول شخصی که داره روایت میکنه خود موراکامی هست حی و حاضر، و دومی اینکه داره از یک سری مقاطع خیلی حساسی در گذشتش میگه که شاید یک نظر بوده، یک لحظه در داستان بیتل ها، عبور یک دختری توی دبیرستان از کنار این فقط یه لحظه اتفاق افتاده، ولی کل زندگی اینو تا این لحظه که یه آدم چون من بالای 60-70 ساله تحت تأثیر قرار داده و این داره به اون فکر میکنه و داستان رو باهاش جلو میاره. یا مثلا یک رابطه یا اتفاق چند ساعته، یک رابطه گذرای یک شبه بوده، یا حتی مثلا یک ارتباطی که ممکنه چند وقتی به طول انجام میده که ما اصلا آنچنان طولها رو هم نمیدونیم، چند ماه بوده، یک دوستی یا حتی بیشتر، ولی تا جایی که من یادمه واقعا هیچ کدوم زمانشون خیلی طولانی نبود. ولی نقاطی هستن که من میگم جمله منصوب به ابن سینا که میگه عرض زندگی از طولش مهمتره، یا میگه من از عرض زندگی میرم نه از طولش. فکر میکنم این داستان، این مجموعه موراکامی هم بحثش نسبت به زمان همینه. نقاط عطفی داریم در طول زندگیمون که انگار برای ما گذر عمر اونجاها برای همیشه متوقف شده و نتونستیم ازش بگذریم. پس آیا واقعا دوستان ما میتونیم بگیم اون نقطه گذشته است؟ اگر در تاریخ شخصی زندگی من یک لحظه هست، حالا لحظه یا یک ثانیه یا اصلا بگیم 3 سال، ولی اون لحظه چنان با من هست که همچنان تحت شعاع قرار میده اتفاقها رو، نه به معنای بد، اصلا خوب، آیا گذشته؟ و میتونم بگم متعلق به پشت سر منه؟ به نظرم بسیار زیبا مفهوم زمان و نسبی بودنش توی این مجموعه داره به ما نماینده میشه. موراکامی مردیه که دیگه در سالهای در واقع پیر شدن عمرش هست، اصلا این پیر رو کتمان هم نمی کنه. اونجوری هم نیست که بگم با حسرت مثلا بشینه جوونی یاد کنه، به به مثلا یادش به خیر فلان لب جوی و از این صحبت ها اصلا نیست. خیلی ساده با زبانی بسیار ساده داره یک ماجرای رو روایت میکنه و اونو یک دفعه تبدیلش انگار میکنه به یک امر حماسی، به یک مسئله خیلی پیچیده، به چیزی که با خودتون میگین چطور شد؟ قضیه که خیلی داشت ساده اتفاق میافتاد. و شاید بهترین بازی رو توی این مجموعه داستان تو همون داستانی اتفاق میفته که نمیگم بهترین داستان مجموعه است، بهترین بازی با زمانه، خود همون داستان اول شخص مفرد، جایی که این پرسه میزنه در خیابونها تنهاست، بعد میره توی یه باری پله میخوره میره پایین، اونجا میشینه، مثل تمام اون داستانای دیگه یه زنی که یه خورده عجیبه یا یه بگیم همراهی که ناشناسه میاد با این حرف میزنه، پرخاش میکنه بهش یه چیزی رو، انگار داره از این طلبکاری که این خودش هم یادش نمیاد ماجرا چیه، من چیکار کردم با کسی، آیا بد رفتار کردم، دل کسی رو شکستم، نمیدونه چیه. بعد یه لحظه خیلی خوفناکی هست که اصلا تعریف اون لحظه رو من نمیتونم بگم داستان وحشت، نه اصلا نه این اون سم، ولی اونجایی که این سر بلند میکنه تو آینه ای که روبروش هست و به این دیوار زدن، خودش رو میبینه و بعد یه دفعه احساس میکنه از خودش گسسته است. اون آدم کیه، من کیم؟ خیلی تکان دهنده است، من فکر میکنم اون مواجهه. بعد با خودمون میگیم که خب حالا یه نگاه تو آینه بود و هممون یه وقتایی ممکنه پیش بیاد تو آینه نگاه کنیم و خودمون رو نشناسیم و بگیم این کیه و من کیم و اینا، ولی ماجرا ادامه داره. بلند میشه میاد بیرون، میره از پله‌ها بالا، پا میذاره تو خیابون و این خیابون دیگه اون خیابونی نیست و این زمان اون زمانی نیست که این ترکش کرده بود. فقط هم یه پاراگراف، نه بیشتر، یک پاراگراف بسیار مالی خولیایی از توصیف زمان و مکان بیرون ادامه ارائه میده که شما فکر میکنین انگار تو همون لحظه که تو آینه به خودش نگاه کرد اصلا جهان عوض شد و دیگه ما هیچ چیز آشنایی در اون درخت ها، خیابون، پیاده رو و ساختمون ها نخواهیم دید. پس به نظرم یک وجه مشخصه و هنر خیلی بارز موراکامی تو این مجموعه داستان اینه که تعریف ما رو از حال و گذشته کاملا به بازی میگیره. نه حالمون حاله چون همچنان در بند گذشته هستیم، نه گذشتمون واقعا گذشته است چون پررنگتر از تمام آدمهایی که الان اطرافش هستن و دارن باهاش زندگی میکنن اون دختری حضور داره که یک لحظه در دبیرستان از کنار این گذشته. و چقدر موراکامی این قضیه رو ساده، شیرین و راحت بیان کرده. فکر میکنم دلیل ارتباط بسیار وسیع و گسترده‌ای که مخاطبان در جهان باش میگیرن همینه. یعنی پیچیده ترین مسائل رو انقدر راحت بیان میکنه که اصلا نمیفهمیم اون داستان رو کی خوندی و کی تموم شد. و اما برسیم به آخرین کتاب این سگانه، آدم ماهی، که خب من در مقدمم توضیح دادم اسم اصلیش بود ورود به عصر بینایخ چهارم. اصلا بحث زمان داره از اسم کتاب شروع میشه، ولی اسم رو عوض کردیم چون نمیخواستیم مخاطب فکر کنه که مثلا با یک کتاب علمی پژوهشی روبرو هست. اینجا دیگه اصلا بحث آینده هست. در واقع اون سوال خیلی جالبی رو که من تو کتاب موراکامی دیدم مبنی بر اینکه تفاوت حال و گذشته چیه، تو این کتاب سوم تو آدم ماهی بر این مبنا می‌بینم که تفاوت حال و آینده چیه. ما با یک داستانی روبرو هستیم، به ظاهر لایه‌های جنایی، معمایی، پلیسی و علمی تخیلی یا سایفای داره. حالا شما حساب کنید که کتاب 60-70 سال پیش نوشته شده. چقدر ذهن کوبوآب نویسنده این کتاب پیش رو بوده، چقدر خلاق بوده دیگه خدا میدونه. هنرمندیه که علاوه بر ادبیات در کار تئاتر هم خیلی فعال بوده و اصلا کمپانی بازیگری اجرا کارگردانی داشته و چندین اثر خیلی درخشان، نمایشنامه های خیلی زیاد. یعنی علاوه بر این دوتا رمانی که تا حالا ازشن، دو سه تا چند تا رمانی که ترجمه شده، نمایشنامه های خیلی خاصی هم داره. بحثی که کوبابه توی این کتاب آدم ماهی میکنه، یعنی لب مطلبش اینه که اصلا تعریف ما از آینده چیه جز حالی که میشناسیم و دلمون میخواد تا ابد ادامه پیدا بکنه. خیلی حرفش به نظر من درست، عمیق و تکان دهنده هست. ما چه واقعا تصویری از آینده داریم؟ ما اون چیزی که میشناسیم حاله. بعد وقتی مثلا به هم میگن 30 سال بعد یا 40 سال بعد، من احتمالا همین خودم و دوستام و روابط الان و زندگی الان و اجتماع الان تو ذهنم میاد که مثلا پیر شدیم یا نمیدونم خیابوناش رو لوختر شده یا هر چیزی، انگار همین لحظه دارم کش میدم. آینده چیزی به کل متفاوت باشه تکلیف چیه؟ اصلا من توانایی پذیرشش رو دارم؟ اگه من بگن 10 سال دیگه تمام مردم باید رو شاخهای درخت زندگی کنن و بچه های شما ها نسل بعدیتون هم پذیرفتن، خیلی هم حال میکنن، من میتونم اصلا این قضیه رو قبول کنم؟ تمام اون آینده علمی تخیلی که ژول ورن تصویر کرد به عنوان یک پیشگو ادیب خیلی بزرگ که دیگه الان اصلا نمیتونیم بهش بگیم تخیلی، تک تکش به وقوع پیوست. ولی در زمانی که اون داستان‌ها نوشته شده بود، یک نفر بود که بپذیره اون داستان‌ها رو، یا کلاً به عنوان یک ذهن خیلی مثلا عجیب یا مریض یا غریبی باهاش روبرو می‌شدن که خب داری داستان‌های تخیلی می‌نویسی. پس مسئله اصلی این کتاب اینه. شما تو این کتاب با یه راوی روبرو هستین، اونم دوباره راوی اول شخصیه، ظاهراً قرار بنده خدا یه معمایی رو حل کنه، اونم به خاطر اینکه ماشین رو که ساختن، ابر کامپیوتر پیشگویی رو که ساختن تثبیتش کنن در چشم مقامات دولتی ژاپن که این ماشین درست کار میکنه یا به داده‌هاش اعتباره و ناخودآگاه این آدم درگیر یک ماجرای قتلی میشه. به ظاهر باید گره این ماجرا باز بشه، اما در باطن اتفاقات دیگه اون پشت داره میفته، اتفاقاتی که نه تنها زندگی این بلکه انگار داره کل جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ چون آینده رو دارن میسازن و این آینده براش خیلی مهیبه و رمان جای درخشانی داره که در واقع اون ماشین پیشگو اینو یه جوری به چالش میطلبه که کور خوندی که فکر میکنی دانشمندی و آماده‌ای برای پذیرفتن آینده، تو آماده نیستی. تعریف چیه؟ مثلا جهان به کل متفاوت خواهد بود، تو چی کار میکنی؟ تو کجای جهانی؟ بعد جالبه توی این کتاب دوستان بحث‌های فلسفی و اخلاقی خیلی جذابی داره روایت میشه، به خصوص من فکر میکنم اون پایه‌های اخلاق خیلی توی این کتاب یه جوری داره میلرزه. راوی این قهرمان مخالفت میکنه با اون اتفاقات که بهش میگن ببین آینده داره اینجوری میشه، میگه این اخلاقی نیست، یعنی مثلا بچه ها نباید اینجوری بشن یا باید اینجوری بشن یا ما صلاح بچه ها یا نسل بعد تو این میخوان. بعد بهش میگن که اصلا نسل الان چه حقی داره که بدون صلاح چیه؟ وقتی جهان آینده چیز به کل متفاوتی خواهد بود، ما اصلا نظر اخلاقی میتونیم بگیم صلاحتو میخوایم؟ خیلی مباحث واقعا جالبه و به این نتیجه میرسه که آن چیزی که شاید ما در لحظه حال میگیم صلاح آینده، صلاح خودمونه، چون ما واقعا درکی نداریم که آینده چگونه خواهد بود و میتونه به کل اصلا بحث مصلحت، بحث اخلاق متفاوت باشه. من خودم واقعا برام سواله که میتونیم خیلی تقلیل بدیم بگیم آینده رو کی میسازه؟ آیا برایند جمعیه یک تعداد زیادی میلیون ها میلیون آدم هست که بنابرای سازوکارهای خاصی به یه سمتی تمایل پیدا میکنن و روند آینده رو عوض میکنن، یا تصمیم یک سری آدم های خیلی خاص در رأس، حالا مثلا یک سری بگیم در واقع شرکت ها یا انستیتو های حالا من نمیدونم مالی یا سیاسی یا هر چیزی هست که اونها میان برای آینده تصمیم میگیرن، نمیدونم. ولی چیزی که جالبه اینه که خود کوبابه در انتهای کتابش مؤخره داده، اینم یه کاری که خیلی عجیبه چون معمولا نویسنده این کار نمی کنن. بعد خودش اومده توضیحاتی در مورد داستان داده و توش نوشته که خب من یه همچین چیزایی مطرح کردم ولی راستش رو بخواین خودم هم نمیدونم و جوابی ندارم، که حتی در مورد کاراکتراش میگه من جوابی ندارم که اون فلان کاراکتری که آوردم اونجا کیه، از من نپرسین. در واقع به دلایلی، حالا من نمیخوام اینجا بحث پایان باز رو مطرح بکنم چون بحثی که خیلی همیشه مورد بدفهمی در سینما بوده، ولی فکر میکنم اگر بخوایم این پایان باز خوبی در ادبیات رو مثال بزنیم، من میتونم به این کتاب اشاره بکنم. خب من اینجا صحبتام راجع به این سه تا کتاب تموم شد، من تا خب یه خیلی کوتاه برای اینکه وقتتون رو هم نگیرم و دوست دارم شنوای صحبت‌های شما باشم، در مورد روند چاپش هم میگم، چون بس زمانه و اینکه میخوام بگم که دوستان ترجمه و نوشت تألیف یک عمل 100% فردیه، اما ارائه کتاب و رسیدنش به دست مخاطب اون هم به شکل خوب اصلا عمل فردی نیست، حاصل یک کار گروهی و یک کار تیمیه که من واقعا این اقبال رو داشتم که در نشر نیماش از طرف تمام همکاران و دوستانم برای ارائه خیلی خوب این سگانه حمایت بشم. دوستانی که الان اینجا نیستن ولی خب من اسمشون رو میارم، آقای اسدی عزیز ریاست نشر نیماش، آقای اشرفی جاشون خیلی خالیه، آقای آدم عارف، دوستان خیلی خوبم که اینجا هستن به نیابت، خانم دارابیان عزیز که ما کلی زحمتشون میدیم تو دفتر، خانم صفار که کارهای ویرایشی رو زحمتشون میکشن، برای کتاب کلارا خیلی زحمت کشیده بودن، بقیه دوستان من که واقعا بدون همراهی و حضورشون این پکیج به این خوبی ارائه نمیشده. بحث زمان اینجوری تموم کنم صحبتم رو، تأکید میکنم نسبیه. من وقتی خودم داشتم این کارها رو ترجمه میکردم، به خصوص کار کلارا و خورشید رو، اصلا زمان برای من انگار مفهومش عوض شد. خیلی ها گفتن، حالا نه تنها بگم، خیلی دوستانه شاید بر اساس یک سری روایت های غیر دوستانه، که مگه میشه کتاب به این حجمی و این طوری و با این مشخصات مثلا یک ماه ترجمه بشه؟ میشه، به خاطر اینکه شبانه روز کار کردم، روزی واقعا 8 ساعت رو کامل کار میکردم و برای خودم رکورد 12 صفحه رو گذاشته بودم، یعنی گفتم من باید به ترجمه روزی 12 صفحه برسم. روال کارم هم اینه، چون گاهی وقتا دوستان میپرسن، الان دیگه توضیح میدم که حالا به خصوص برای کسایی هم که خارج از این سالن دارن تو لایف میبینن، من وقتی که یه کار خیلی مهمی رو دست میگیرم و زمان جوری فشرده هست که باید سریع میخوام برسونمش، ساعت کاریمو به 3 قسمت شبانه روز تقسیم میکنم. اصولا آدمی هستم که خیلی زود بیدار میشم، من 7 صبح بیدار میشم و زندگیم شروع میشه، زندگی کاری در واقع. من از اون 3 بخشی که تعیین میکنم که باید در طول روز کار بکنم، یه بخشش دقیقاً همون بخش بعد صبحانه هست که تا ظهر حتما کار میکنم، بعد ظهر بعد نهار خوردن و استراحت خیلی کوتاه دوباره تایمم تا بعد از ظهر دارم، عصرا حالا دوباره البته لابلاش پیاده روی دارم، یه ورزش‌های سبکی دارم، نمیشه آدم همش بشینه خوز کنه، گردنشو خم کنه، چش باید مواظب بالاخره سلامت خودمون باشیم. ولی یک زمان خیلی مهمی هم توی زمان کاری من که شاید برای بقیه دوستان مقداری سخت باشه، اون زمان عصر و غروب تا شب هست، یعنی من اون رو هم حتما کار میکنم که این 3 قسمت برام کامل بشه. و البته که خب در کنار این فشردگی و این سختی، بحث صحت ماجرا هم خیلی مهمه. همزمانم تایپ میکنم، اینجوری نیستم که اول دستی بنویسم تحویل بدم که دیگه تایپ بکنه، خودم 2 دستی هم تایپ میکنم و همزمان تمام کارهای ویرایشی و غلطگیری رو هم میکنم. این عادت رو هم دارم که اگر یه چیزی خیلی برام مثلا عجیب یا نامانوس باشه، در اون لحظه از روش میگذرم و دوباره برمیگردم و 3 بار برمیگردم تا کاملا مطمئن بشم که به چه صورت هست. الان هم ایشالله کتاب بعدی که زیر چاپ هست که به امید خدا در خواهد اومد، کتابیه که زمان چاپ شدنش خیلی طول کشید، داستان مفصله، بمانت برای یک زمان دیگه، سالها پیش ترجمه انجام شد، منتها پارسال چون هنوز در نیامده بازنگری خیلی کاملی در روند ترجمه انجام دادم و شاید یکی از سخت‌ترین کارهای من در تاریخ مترجم بودنم هست، گم شده در شهر بازی، یکی از مهمترین آثار پست مدرن جهان که هنوز داره در دانشگاه ادبیات تدریس میشه در دنیا، کتابی هست که به کل جدا از مفهومش ساختار زبان انگلیسی رو به هم ریخته جان بارت توی این کتاب و در آوردنش به فارسی خب کار خیلی سختی بود. امیدوارم که سربلند بیرون بیام. فقط همینو بگم که روزهایی بود که من سر یک پاراگراف از اون کتاب به اندازه چند صفحه از کلارا و خورشید معطل می شدم تا برسم به درست‌ترین قرائت ممکن. خیلی متشکرم از همگی، مرسی گوش دادین، همراهی کردین. من صحبتم رو به پایان می برم و خوشحال می شم اگر نظری دارید. متشکرم. دوستان عزیز، کسایی که کتابا رو خوندن، اگر
من کتابا رو خوندم البته و چیزی که برداشت کردم اینها واقعیت هایی هستش که حالا پشت این واقعیت نیست حقایقی هست که اون خیلی برام بیشتر مهم بود راست چون این واقعیت هایی که این افراد ژاپنی مطرح کردن تقابل بین منطق و عشق بود و همسویی منطق و عشق. یکی هم از نظر چون با این کتاب که میخوندن کتاب تقلیدات اینو بزاد هم خیلی در مورد زمان قشنگ صحبت کرده، در واقع میگه زمانی وجود نداره، مکانی وجود نداره، تمام این کنوزات و کرهبی و گردشی هست، زمان اطلاعات هم تو فضا هستش، تمام چیزهایی که برای آخر اون بومبسته و مقدس بشه باقایش تو فضا هست و بعد زمان دریافته شد، شما ظرفیت زمان دریافتش داشته باشید، زمان هم اینجا معنی میده که یعنی گرفتن، کچ کردن و به دست آوردن اطلاعاتی که در موقعیتی که هستی و باشی تا اون رو دست به دست هم بده تا اون رو بتونی برداشت کنی. در مورد حقیقتی که پشت کتاب اول شخص مفرد هستش، من تطابق دادم اون رو با داستان حضرت یعقوب که موقعی که میخواست ازدواج کنه خب دختری رو دوست داشتش و پدرش گفتش که تا 7 سال بعد من کار کنی، بعد 7 سال من اون این شخص رو به تو میدم. 7 سال کار میکنه ولی پدر دختر خواهر بزرگرش میده، صبح که پا میشه میگه قرار بود راهی رو به من بدی، تبر رو به من بدی، جریان چه خب 7 سال دیگه برای من کار کن، من از بر تبر راهی رو به تو میدم. 7 سال دیگه کار کردش، بعد 7 سال یعنی 14 سال کار کرد تا راهی رو به دست بیاره که حضرت یوسف راهی بودش. این قبل، یعنی میخوام بگم تاریخ قبل از حضرت یوسف، تاریخ پدر مادرش با هم دیگه داشتن، 14 سال اتفاقاتی که افتاده بعد از زندگی حضرت یوسف برای یوسف هم اتفاق میفته، یعنی یک بند همونطوری که به پدرش خیانت شد به یوسف هم خیانت میشه و حضرت یعقوب کار میکنه، تلاش میکنه تا دست بیاره و یوسف هم کار میکنه، تلاش میکنه تا از این منجلا بیرون بیاد. یعنی اول میندازنش تو چاه، دوباره بیرون میادش، دوباره میبرش مصر، دوباره بیرون میاد، دوباره زلیخا، دوباره بیرون میاد، دوباره میندازنش تو زندان، دوباره بیرون میاد، دوباره خواهرهایی روش خیانت میکنه، دوباره یعنی اتفاقی که قبل از تولدش تا به دنیا اومدنش میفته یک بند. میخوام بگم که اول شخص مفرد وقتی که داستانا رو میخوندم متوجه شدم که مورکامی به سه تا چیز خیلی علاقه منده، یکی موسیقی، جاز و ورزش بیسبال و رابطه های زن و مرد، رابطه هایی که خیلی هم عاشقانه نیست و به خاطر مادیات هستش که این رابطه ها ایجاد میشه بین دو نفر. یعنی تو تمام داستان هایی که بود میبینیم که همشون هم جدایی مدت کوتاهی هستن، زن و همونی که هم جدا میشن میرن پیه سرنوشتشون ولی دوباره این چرخ برمیگرده، انسان‌های بعدی رو برمیره. بعد میگه چه دلیلی داشت که اینها این اتفاق افتاد و چه اتفاقی دیگه با افرادی مثلا برادره که حافظش بود با خواهرش بود. یه سری سیر داستانی ها داد. ولی باید دارم ببینم که حالا ایشون پدر مادرش وقتی ایشون به دنیا بیارن چون خیلی تاکید هم داشت که پدر من بیسبال تو ژاپن بیسبال این موسیقی فلان بود. بعد میبینم که بله مراکامی هم خیلی تحت تاثیر این روابط پدر مادرش قبل از به دنیا اومدنش تو زندگیش بوده و اینی که بعضی ها این آگاهی رو پیدا میکنن به خودشون و این زمان رو غلبه میکنن و این زمانی که این تکرار در زندگیشون اتفاق افتاده و سربلند بیرون میاد. ولی میبینم که این توی سیر گردش همجور داره میچرخه توی بیسبال، توی جاز، توی رابطه زن و مرد و اینکه هر اتفاق جدیدی هم که براش میفته دوره تو اون سلسله داره میچرخه دور خودش و نتونست بیرون بیاد چون همش هم یه داره تعجب میکنه مثلا که چی داره میشه چی داره مثلا یه ماهی که آموزش 3 ثانیه هست برای 3 ثانیه این تکرار میشه براش و همه داستان ها این جاز، بیسبال، این زمان، این رابطه زن و مرد جدا شدن و هی دوره چرخش سلسله ما این حقیقتی بودش که از اول شخص مفرد و جالبه به اسمش اول شخص مفرده حالا تو زوجی که پدر مادرش بودن این مفرده به دنیا اومده ولی همهش داره این ماهی 3 ثانیه کارهای مثلا قبل از زوج پدر مادرش رو داده کنه. خب این سراغ کلارا و خورشید که گفتم نکنم از حرفای شما برداشت که جالب بود که کلارا گفت این آدم آهنی خود از 0 و 1 به وجود اومده خورشید هم از هلیوم و نیتروژن به وجود اومده 2 تا عدد و 2 تا عنصر با هم دیگه جفتشون هم نور دهنده هستن یعنی خودشون چیزی نیستن ولی به دیگران آگاهی روشنایی میدن روشن میکنن دیگران روشنایی بخش هستن برای دیگران و این تضاد 0 و 1 و هلیوم و نیتروژن و این روشنایی بخشش برام خیلی جالب بود. میریم سراغ آدم ماهی، کوه و آبه. تو آدم ماهی انسان های یعنی به این نتیجه رسیدم که انسان های منطقی خودشون شبیه آینده میکنن تقابل منطق، عقل و عشق دارن ولی انسان های غیر منطقی آینده شبیه خودشون میکنن و دنیا روی انسان های غیر منطقی میچرخه بیشتر تا انسان های منطقی. آخر سرم میبینیم کوب و آب پیروز میشه به خاطر اینکه وقتی که پسرش سنت شکنی میکنه از زیر آب بیرون میاد قایق رو برمیداره میاد تو جزیره توکیو و اونجا خودشو میده یعنی کاری که خودش دوست داشته میکنه دوست نداشته یعنی عشق رابطه عاشقانه خودش هم میگه یعنی ما رابطه همون عاشقانه بود بعد از زندگی مثلا اینطوری شد بعد دیدیم توی یه سلسله دسیسه‌ای افتادیم که حتی زن من رو باشه اینجوری کاری رو کردم با بچه ای همچی ولی میبینی اون عشق پیروز میشه آخر سر و اون پسر خودش رو میندازه تو جزیره و میگه من دوست دارم اینجا باشم با اونجوری که آب تو شش داشته و میبینی این برام خیلی جالب بود که عشق پیروز میشه و کار خودش رو میکنه غیر منطقی یعنی درسته که انسان های منطقی آینده رو ساختن ولی یک انسان غیر منطقی اومد بیرون و آزاد شد یعنی بخوام بگم بعد از این یه چیز دیگه وجود داره خارج از زمان مثل معادی که مثلا ما ایرانی ها بهش اعتقاد داریم این رو هم مهم نیست عاشقان دستگاه بودن دستگاه رو ساختن و خیلی مهم نیست.
دوستان دیگه خوشحال میشین نظراتتون رو بشنویم. بسیار ممنون. جناب فاطمی.
عرض سلام خدمت شما و همه دوستان. واقعا از این دوره همین خوب و من این چیزی بکنم. شما این لحظه که فرمودید که
میکروفون هاست بخواهم بهشون بدیم
یا شده اون لحظه که شما داشتید میفرمودید که آیا اصلا اینطور ژاپنی محسوب میشن سبک نوشتاریشون اینها من فکر میکنم که بهشون رفت خود انرژی رسیدن تاهای نقش زمین شده ولی راست میگیم واقعا به نظر من هم بیشتر اون حالت ژاپنی که از اینها وجود داره تحصیل گرفته که دارن از من خودشون هم میگن ولی اون بچه ژاپنی آسیاییش که یه ذرفاقت خاصی هم داره و حالا من به شخص عاشقشم واقعا درش هست این بحث زبان حالا من به یه کار دیگه شما هم ارجام دارم چون کوچیکه ولی واقعا شاهکار میلیمتری و دوستش دارم جانشین کیم بله درست میفرمایید اصلا چیزی که در واقع همیشه با ماست واقعا مگه میشه زمانش گذشته باشه برای من هم همینطوره وقتی اون کتاب جانشین رو خوندم اون حالت اخلاق که اسمش هم فرمودیم با من اخلاق بود و چیز دیگری نگذشت از من کتاب های این سه در واقع حالا بزرگاری هم که شما لطف کردیم واقعا بیکار فوق‌العاده ترجمه کردیم هم همینه نمیگذره از ذهن آدم یعنی کتاب هایی هستن که وقتی باهاشون زندگی میکنیم دیگه زمانی برای از دست دادنشون نداریم باهات میان حالا من خودم چون خیلی فرهنگ آسیا رو دوست دارم ژاپنی ها هم دوست دارم کلا چشمانی ها چیزای جالبی در خودشون دارن از یک تنفس ساده حالا گرفته تو یوگا که اینها دارن تا نوشتارشون و واقعا انگار چیزهایی رو میبینن که هر نویسنده ای نمیبینه و لذت بخش خوندنشون واقعا لذت بخشه
مرسی
از شما که ترجمه
کردید و مرسی از نیما قربون شما خانم ترجمه کردید دوستان مترجم هم هستن خودشون مترجم خیلی خوبی هم هستن مرسی هم نگاهتون من کامل شریف شما رو هم نپرسیدم
من کرد بچه هستم
آها خب خیلی ممنون مرسی
که تشکر من رو فرمی مریم
مرسی از اشکر
قربون شما مترجم
آقای اشرف حفیظ
من خب من خود خانم مولانا بارها گفتم من کارشون رو خیلی دوست داشتم از خیلی قبل از اینکه ایشون رو بشناسم ایشون اول مترجم سینمایی ما میشناختم به خاطر کتاب شعر سینمایی که اصلا تو دانشگاه تدریس میشه دانشگاه سینمایی و دوست سینمایی تو دانشگاه بودم بعد خیلی برای من افتخار بود مشتری با ایشون به وقتی که نیماش رفتن در واقع با اینکه خیلی تجربه‌هاش رو خیلی دوست داشتم نمیدونم چه اتفاقی افتاد این کتاب ها اصلا یه رنگ روی دیگه یعنی هم اولا خوب اما این رنگ روی تازه دیگه گرفته نمیدونم مال گیراستاریه مال حال هواییه که پیدا کردم تجربه بیشتری که اینه و این سگانه رو چون من خودم هم سینمایی هستم یه بحث هم تو کلاب هاست مثلا در مورد کلاب ها خوشت داشتیم مثلا حالا سالم میبوده شما مثلا فیلم خاصی رو براتون تدوین میگن چون ما صحبت کردیم در مورد کلاب خورشید کاملا چون خیلی قضیه امید بخشی داره اون روزی که حالا هوا تیره است اون دیگه اون روزی تمام میشه توی اون گاراژ که اینا رو ریختن اصلا فیلم ایسار تارکوفسکی بود انگار یه سری که این کامپیوتر این ربات که خودش فدا میشه مثلا کاری که تو آخر ایسار میکنه بعد این کاملا برای من چیز بود کار در واقع همین عصر بیرشت شما بگم به آدم ها ترجمه کردید شما تلفیق فیلم ها رو در واقع من کافکا رو میدیدم موقع خوندم در واقع بسید خیلی هم مدیان است یعنی اون که میاد مثل هفت ساله یه پریه دریایی خودش رو میکشه بیرون و میگیره یه حسی از تلخیه و میدونید فیلم ها اصلا یه واقعانشی بودش به فضای در واقع جنگ جهانی و بعد اینکه در واقع کسی که از آلمان فرار کرده بود از سینما اکسپرسیونیست اون فضای تیروتار سینما اکسپرسیونیستی رو برده بودن این رو فضا پولیسی داستان این حالت فیلم ها رو من رومت خواننده چیزی شده و بعد چیزی دیگه که داشتم من با خواننده عادی دیگه صحبت کردم اینو قبلا با هم صحبت کردیم کنار خورشید و آدم خود داستانه اصلی رو دارم میگم این هم اونه که ترجمه انگلیسی شو خوندم میگفتن ریتم خیلی کشنده ای داره اما یه بار از یه سوم پایینه معنیش جهشی آدم رو میکشون داخل کتاب. یعنی واقعا اگه بیشتر یک سپاه کتاب با این دوتا رو چسی کنم، خود کتاب شما رو میکشه. و بعد اتفاق عجیبی که بود این بود که در مورد کتاب های خوب اون کتابی داره شما رو میکنه، شما نمیخواید کتاب هایی چیز بود عجیب و حیرت آور و ترجمه ها فوق العاده خوبه و در واقع خوب ویراستاری شده. تصویر سازی ها چون ایشون سینمایی هستن اصلا و فیلمات درجه یکی هم هستن میدونم خیلی نیزه با سینما سرکار داشته این تصویر سازی ها رو این ترجمه دریافت بکنم تبدیگم بگم.
بعد شما انگار دیدین صحنه های کتاب رو انگار میدیدین تجسم داشتید درسته؟
دقیقا همینطوره. من فیلم این ستا رو انگار دیدم دیگه چند بار تو ذهنمه دور تند و دور کند هم میشتم تو در اومده. خیلی ممنون. من یه فرق توضیح کوتاه هم بگم در مورد این رنگ و لعاب خیلی جذابتر و شکل شنگیتر بیرونی
حاصل زحمات آقای جهان مقدم هست که مدیر گرافیکی نیماش هستن. این مدت دارن رو کتابا کار میکنن. من شاهدم که مدت ها میشینن اتود میزنن طرح میدن، بعد با آقای اشرفی که مدیر داخلیمون هستن روی طرحا کلکل میکنن و بهترین نتیجه برسن با هم دیگه و در نهایت فقط منو خوشحال میکنن و مثلا میفرستن و میگن که بعد چند بار حالا رد و تایید کارا این نهایی بعد من خیلی ذوق میکنم مثلا میگم به به دیگه کار درجه یکه و از ایشون هم باید تشکر کنیم. خب خدا رو شکر خوشحالیم. خیلی خوشحال. مرسی ممنونم.
اولش بگم که الان که اسم نویسنده رو میشه بعد خیلی برام جالب بود رنگاش منم داده خود جذب میکرد.
بله.
بعد هم توییت آدم هایی رسم داده بودم یه نشه کوب و آبه بشه برام جذب. و اینکه اولی که تبدیل فقط حال دارم از گذشته. یعنی اونا مثلا مثل همین گفت قطعیت توش بیشتر. مثلا ما میخوام بگیم که من هم مثلا آخر هفته خواهم رفت به پارک، یا یعنی اینکه میگی من آخر هفته میرم پارک. این میرم پارک ما داره در حال گفته میشه ولی قطعیتش بیشتره. تو زبان ژاپنی اونا اصلا ویل ندارن، همه ی آیندهشون با زمان حال گفته میشه. مثلا همین توی اون حالتی که توی آدم هایی وقتی داشتن مثلا دستگاه پیچگویی رو میساختن احساس میکردم که خب دارن الان حالشون با آیندهشون چقدر تو خود زبان ژاپنی میتونسته بازی های مختلفی داشته باشه که حالا ما چون مثلا انگلیسی ترجمه کردیم یا اون متن انگلیسی یا مثلا یعنی به ژاپنی نوشته شده بوده اصلش.
بله بله.
کار برام خیلی جالبه که بدونم آیا بازی‌های زبانی و زبانی هم تو خود زبان ژاپنی شده بوده یا نه، به خاطر این دلیلی که تو دست زبانش میگم زبان آینده وجود نداره.
خب خیلی شما به نکته جالب اشاره کردین که من واقعا نمیدونستم و مرسی که به دانش من افزودین. من فکر میکنم کوبوآبه یعنی برداشت من خودش چجوری اومده این قضیه رو حل کرده، حالا نمیخوام بگم پیشا پیش میدونسته کتابش قراره ترجمه بشه، ولی ایده خیلی جالبی که داره تو کتاب اینه که اون جاهایی که میبینید آینده هست همه رو آورده داخل یه تصویر تلویزیونی که این راوی رو میشونن انگار و میگن نگاه کن. حتی روال نوشتن اونجاها مثل نمایشنامه میشه یا مثل فیلمنامه است. یعنی ما قشنگ اصلا تو اصل کتاب وسط چین میشه دیالوگا، بعد حاشیه داریم سمت چپ یا سمت راست، بعد یه جاهایی انگار داره اصلا در واقع به شما مثلا دکوپاژ میده، میگه نمیدونم صدا کم شد یا یه صدایی شنیده شد یا نمیدونم نور اینطوری شد، تصویر پرورد تصویر تموم شد. در واقع داره با استفاده از انگار تصویر در متن میگه که خب تو داری آینده رو میبینی اما عمل دیدنت داره الان انجام میشه. پس بدون اینکه قاعدتاً بخواد فعلی مبتنی بر آینده بیاره و تو فقط نشستی داری تصاویر رو تماشا میکنی، خود به خود میبرد به جهان آینده. فکر کنم این تمهید درستی بوده با این حساب که شما گفتیم. مرسی. شما محبت دارین دیگه. واقعا اون سالای دانشجویی خب یه کارایی کردم، چند تا کار کوتاه ساختم، چند تا کار کوتاه و نیمه بلندم بودم، اما ببین من آدم سینمای حرفه‌ای و عملی نیستم، چون یک نوع دیگه از توان رو میطلبه که با توان تألیف و ترجمه من متفاوته. یعنی سختی های خودشو داره، شیرینی های خودشو داره، توان خاص خودش رو. این بر یه جور دیگه است ماجرا. فعلا چیزی که خیلی متمرکزم انشالله باید تابان دو رو دیگه تا شب ای ترجوی است تموم کنیم و برسونیم و با امید خدا. آره طرح تابان دو که خب تکمیله، تابان سه هم طرحش نوشته شده، فقط دیگه باید فعلا ترجمه رو بذارم کنار و یه چند ماهی فقط رو تألیف متمرکز باشم. مرسی برای شما. ممنون. دوستان دیگه در صحبتی از دوستانی که کتاب خوندن حیفه دیگه، حالا که دوره همه مگه خانم خراسانی شما دوست مترجم درجه یکمون
شما
خب البته که دقیق ترین جواب و من زمانی میتونم بدم که از اصل مثلا ژاپنی برگردونده باشم که واقعا بی واسطه با اون زبان و لحن اینا برخورد بکنم، و توی اینا فقط ایشیگورو هستش که خودش نوشته به انگلیسی. ولی من اگر بخوام متنای انگلیسیش یعنی مبنای مقایسه باشه، قطعا کوبابه چالشی تر و سخت تر بود. در واقع که اینجوری بهت بگم، ببین موراکامی خیلی راحت توضیح میده. درسته که یه دفعه شما رو از فضای رئال میندازه به یه فراواقعیتی، از واقعیت به فراواقعیت، اما نه سبکش سبک مشکلیه، نه زبانش زبان دشواریه، و نه این حرکت عجیب غریبیه. ولی در مورد کوبابه من مدام هی مردد بودم که درست فهمیدم قضیه رو، پشت این ماجرا نکنه یه چیز دیگه است، این الان چی داره میگه. و این تردید خب باعث میشد که من هی اسم مطالعات جانبی هم بکنم. ضمن اینکه اینم بگم مترجمش خدا خیرش بده، البته خب کتاب خیلی سال پیش به انگلیسی ترجمه شده، مثل موراکامی نیست که الان مترجم کنار خودشه با هم دوستن مرتبطن، یک کلمه رو بخواد بنویسه صد بار لابد خود موراکامی تصحیح میکنه. این ترجمه خب قدیمی هست، ولی از اصطلاحات بسیار محجور و عجیبی استفاده کرده بود که اون اصطلاحات دیگه اصلا تو زبان انگلیسی کارایی ندارن، و یه دفعه وسط یه جمله آورده بود و خب حالا دوستان بخونن، یه جایی هست که در واقع توی متن انگلیسیش به شکستن پوستهای تخم مرغ اشاره میکنه و اینکه حالا کی باید اینا رو جمع بکنه، و مثلا تخم مرغ حالا یعنی داره بحث میکنه با زنش، یه دفعه شما میبینی بعد پوست تخم مرغ اومد اون وسط. خب میدونی اینکه بره آدم ببینه که این داره به چه اصطلاحی اشاره میکنه، که این اصطلاح رایج بوده، بعد مثلا معنای پشتش چی بوده، دیگه خودتون مترجمین میدونین. میخوام بگم که کوبابه هم خودش تفکر دشوارتری داره، آدم سخت و پیچیده‌ایه، هم زبان ترجمه انگلیسیش زبانی بود که یه خورده دیگه محجور بود. بله.
معمولا کسایی که طنز می‌نویسن یا لحن طنز رو خیلی غیر مستقیم چیزای دیگه رو میخوام بگن که ترجمه سخت میشه ولی شما باید تصمیم برمید.
قربان شما، مرسی. ببین من فکر می‌کنم تو کار آدم‌ماهی بحث مسخره بودنه یا به قول شما طنز بودنه دقیقاً تو این بود که این شخصیت راوی، این پروفسور خیلی خودشو جدی می‌گرفت، خیلی من بود، خیلی فکر می‌کرد همه چی تحت کنترلشه، ولی یه دفعه با یه موقعیت‌های مواجه می‌شد که اصلا کسی اینو به حساب نداشت. می‌دونی داستان جای دیگه اتفاق افتاده بود، این بنده خدا از همه جا بیخبر و هی میخواست بگه مثلا زیر نظر من گوش به فرمان من، بعد آخرش میدید و مثلا چه اتفاقای افتاده که این اصلا خبر نداره. من دوستانی رو که میشناسم نام میبرم، خواهم ده خوده شما نظری نذارین.
من سیما
شکرم
خوربان
شما. محبت خانم سفار، خانم دارا بیان خودتون، دوستان عزیز ما در نیماش اگر صحبت داریم بکنم.
ایشی برو رو بخصی زبان ژاپنی داریم بخواهی دیست کنیم. من موراکامی خوب و بابی اصلا هیچ موراکامی رو هم میتونیم که برهنگ ژاپن متصل بدیم، ولی ایشی برو من نمیتونم خربار بکنم. این کاملا به نظر من یک چارلز دیکنز داره مدرن و در روی امروز می‌نویسه. اما حالا جذابیتش هم شاید برای من این باشه که داره توی مارکت جهانی می‌درخشه بدون استفاده از فرهنگ خودش. این برام خیلی چیزی رو جذاب می‌کنه. کلارا و خورشید که من باهاش خیلی گریه کردم، خیلی گریه کردم، ولی برای من آخر کلارا خانه سالمندان نبود. برام رها شدگیش فراتر از خانه سالمندان بود. یعنی برای من مثل این برزخ بود. مثل خیلی تیزتر بود. و نکته مهمترش اینه که کلارا هیچ ازش تشکر نشد. آدم ها حتی اقل یک نفر رو دارن ازشون تشکر کنه. ولی کلارا هیچ ازش تشکر نشد. همه چی وظیفه بود، فقط وظیفه بود. و اینو من خیلی برام فرق‌ترش می‌کرد. و نکته مهم‌تر تو کار ایشیگورو برای من این بود که تو پایان‌های خیلی زیادی رو متصور می‌شونی توی هر صفحه‌ای که پیش می‌رفتی. ولی پایان دقیقاً چیزی بود که تصورش رو نمی‌کردی. اما همیشه هم دلو چشت بود. باید این اتفاق می‌افتاد، ولی تو فکر نمی‌کردی این اتفاق می‌افت. موراکامی هم به نظرم یکی از جذابیتش جعلایی که توی این کتاب کرد. جعل من دوست دارم، تو ادبیات خیلی جعل رو دوست دارم و به نظرم این خاطره گویی با اون فضای غیر متعارف که قاطی هم شدن و البته به نظر من اون باسانوبا از همه جذاب تر بود. سال باسانوبا این باعث میشه که من خیلی این کار موراکامی رو دوست داشته باشم. من مجموع داستانش رو تقریبا دیگه خیلی دوست نداشتم. این اواخر ولی این اول شخص مطمئن این جهل تاریخی مراقب داری بود.
یه نکته خیلی خوب شما اشاره کردین، این بحث این که کسی از کلارا تشکر نمی کنه. به نظر یه کارکرد خیلی مهم کتاب این بود که ما انسان ها
یک دیدگاه خیلی شاید غیر منعطفی نسبت به چیزهای غیر انسان داریم که هرگز اونها رو وارد گفتمان انسانی خودمون نمی کنیم. ولی شاید اگر این توانایی رو داشتیم که از زاویه دید اونها داستان رو ببینیم، می فهمیدیم که اینها چقدر به اون تشکر احتیاج دارن. میدونی فکر میکنم ما الان رابطه خب کلارا داره صحبت میکنه، فداکاری میکنه، کنش داره. من نمیخوام بگم مثلا این چوبه خب، ولی شاید اگر یه زمانی من داستان این جمع رو میتونستم از زبان این چوب بنویسم چیزهای دیگه میدیدم، چیزهای دیگه مینوشتم که الان از دید انسانی خودم نمیبینم. و چه نقشی برای ادبیات مهمتر و قویتر از این که ما رو میشونه سر جاهای دیگه در واقع. خب این خیلی مهمه. من زمانی که دوستان اینم بگم دیگه خیلی وقتتونم نگیرم، که لارا خورشید رو ترجمهش میکردم، خودم هم به یک سوم پایانی که رسیدم خیلی اذیت شدم. یعنی این اشکیو که خانم صفار میگریخته من هم خیلی زیاد میریختم و برام سخت بود که باید تایپ کنم، باید ترجمه کنم و حالا دارم هق هق گریه میکنم. و نوع در واقع رفتار کلارا با جوسی منو خیلی یاد رفتار یه سگ با صاحبش مینداخت، که اون وفاداریه، اون که فقط من میخوام تو خوشحال باشی، هیچی دیگه نمیخوام، فقط تو خوشحال باش، تو حالت خوب باشه، تو سالم باش. میدونید این اصلا در روابط بین انسانها من هرگز ندیدم، ولی در روابط حیوانهای خونگی باز افرادی که باشون زندگی کردن با صاحباشون دیدم و احساس میکردم که موراکو ایشیگورو حتما حیوان خونگی داشته، حتما سگی داشته که این فضاها رو تجربه کرده و میدونه چیه و دست داده و اون محبت خالصانه و به قول معروف عشق بی قید و شرط، آن کاندیشنال لاوی که همیشه میگیم، رو دیده و حالا اینو تو ربات آورده. وقتی کتاب چاپ شد مدتی بعد یه ترجمه مصاحبه موراکامی رو توی یکی از روزنامه‌ها خوندم، بعد خودش به این نکته اشاره کرده بود، گفته بود که اول کلارا قرار بود که یه حیوان خونگی باشه و بعد فکر کردم که یه عروسک شاید، ولی بچه‌هام بهم گفتن که اینو حیوان خونگی بذاری انقدر تلخ میشه که اصلا تبدیل میشه در واقع به یک ضربه‌ای برای خواننده‌ها، یعنی مخاطب شاید نتونه تاب بیاره. و بعد من رفتم سر این که اینو یک ربات هوشمند بکنم. و فقط این نکته رو هم بگم، ایشیگورو به رغم سن و سالش بسیار ذهن جوان و رفتار جوانگرایی داره. این انقدر با آدم‌هایی که تو فضاهای مجازی هستن، نه اینکه بگم مرتبط باشه، الهام میگیره. یعنی حتی مثلا چه میدونم تو توییتر یه بخشایی اصلا میاد مثلا معرفی میکنه، از جوانایی که اطرافشن ایده میگیره. و این نشون دهنده اینه که خب بله، در این حال که جهانی هست، بین المللیه و نوبل برده، اما همین صحبتی که داره خودش رو وفق میده با آینده، با نسل بعدی، در جا نمیزنه. اگه من نوشتم دیگه خدافظ، من مثلا ایشیگورو هستم و اینا. و بنابراین صحبت شما هم کاملا به جا درست. متشکرم جانم.
از اینکه جنبه کلارا من رو یاد داستان سلیمیلگرد هدایت میدازه. گردیدن اون محبتی رو که خواست و بهش نرسید و اونجور دنبالش به یکی از نفس افتاد، من واقعا وقتی شد شد که این رو روحات در واقع در نظر گرفته نه که این رو خونگی، چون واقعا وقتی داستان هدایت رو خوندم انگار قلبم چنگ شد، چون حالا سگ‌ها رو که دوست دارم، هیچی اصلا حیوانات رو کلن، ولی واقعا خوب شد این کار نکرد، چون خیلی زجرآور بود. یکی این و دومی که با توجه به حرفایی هم که در رابطه با خوبار بزنید شما، یه چیزی به ذهن من رسید، چون بهتر باشه ما ژانر حالا بگم علمی تخیلی رو اینجوری امروز تو دنیای مدرن اسمش رو بذاریم، بگیم امروز علمی تخیلی، چون چیزی که امروز تخیلیه یا فانتزیه ممکنه 20 سال دیگه نباشه.
بله جان، اصلا فقط این نکته رو بهتون بگم، دقیقا همونطور که میگین الان منتقدان امروزه در بحثاشون دارن خود این دوتا کلمه رو از هم جدا میکنن. ما مدت هاست که سایفای رو با یه دش بینش میشناسیم، میگیم علمی تخیلی. در نقد جدید میگن بیاین جدا بکنیم و اینها رو کلا داستانهای علمی بدونیم، چون مبنا اینه که آیا علم اجازه خواهد داد این اتفاقا در آینده بیفته یا نه. تخیلی دیگه توش واقعا نیست، چون همه قصه ها بر اساس تخیله، بنابراین اینها داستان های علمی هستن. اصلا ایشیگورو توی این کتاب چند تا مسئله خیلی مهم رو بدون جواب میذاره، عامدانه این کار رو میکنه، که از فضا باعث شده که یه سری از مخاطبا خوششون نیاد و اتفاقا ایراد بگیرن و احساس کنن که مثلا سرشون کلا رفته یا ایشیگورو کم فروشی کرده. ولی باز نقدها رو که من میخوندم این کاملا آگاهانه بوده. یکی مثلا همین مسئله هست، ببین اثر به زنگاه ها میپره انگار، یعنی هیچ توضیحی که راجع به این نمیده که این بچه هایی که یه اتفاق ژنتیکی داره روشون میفته اون اتفاق چیه، که حتی باعث میشه که مثلا در واقع تلفات بدن، یعنی دختر بزرگ اون خانواده مرده هستن سر این ماجرا. مسئله مهمه دیگه لحظه هست که میرن اون کوتینگ ماشین رو خراب بکنه. ما بسیار جزئی داریم بعضی جزئیات رو میخونیم که این خودش به پدر میگه که از مثلا گردن من از اینجا این مادر رو بگیر اینجوری کن برو تو اون ماشین بریز خراب بشه. ما صفحه های متوالی منتظر خراب شدنی، ولی هرگز به ما صحنه خراب شدن رو نشون نمیده. اصلا نمیفهمیم چی شد که این پدر رفت این مایه در واقع مسموم کننده رو چیکار کرد کجا ریخت. این سبک ایشیگورو میپره و اصلا هیچ توضیحی نمیده.
شاید به خاطر این باشه که هر انسان به صورت مفرد داره این کارهای انجام میده، ولی در حقیقت تو وحدت هست و این برایند وحدت، یعنی تفکر برایند وحدت هست که یه تصمیمی رو میاره تو مرتبه اول از نظر ردبندی و اجرا میکنه. یعنی کلن اون فن اگر مورد تایید وحدت همجمع قرار نگیره هست میشه نظرش و شاید خودش هم هست میشه.
نگاه جالبی بود، مرسی. آره خوش بکنی
وحدت و کسرت، نگاه وحدت و کسرت هم میشه
باشه. عالی عالی.
من
واسه ادبیات هستم، تعجب نکنید. ما هم خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم که خیلی هم عالی. متشکرم کامرا. جان احمد
که مجبور شدید بحث کنید و مثلا فکر کنید که
فقط در مجموعه موراکامی، من توی اون دوتا کتاب دیگه نه، واقعا هیچ گونه حذفی نداشتیم به هیچ وجه و کاملا هم مجوزش خیلی راحت اومد، هیچ مسئله ای نداشت. در موراکامی بله، به خصوص داستان بالش سنگی طبیعتا حذفی داشتیم، ولی من سعی کردم که اون قسمت‌های حذف شده رو در واقع جوری تدوین بکنم، قبل و بعد رو به هم وصل بکنم و از یک اصطلاحاتی برای بیان ماجرا استفاده کنم که در این حال که اون دیتیلا و جزئیات دقیق موراکامی رو نمیدیم، چون خیلی بی‌پروا صحبت میکنه، صحنه‌هایی رو که توضیح میده خیلی راحت حرف میزنه، در این حال که طبعاً اون صحنه‌ها وجود نداره اما مخاطب من بفهمه چه اتفاقی افتاد، یعنی بدونه که الان مثلا توی داستان چی شد. فقط اون داستان و در موراکامی بود. ساعت چند خواهیم صرف رو؟ من متشکرم دوستان خوب جامعه بو از این رویداد خیلی خوبی که برگزار کردیم، مغتنم بود. دل فکر میکنم هممون تنگ شده بود برای دیدن هم و به خصوص که باز تاکید میکنم یه جلسه نقد و تحلیل جدی بود و جاش خیلی خالی. امیدوارم ادامه پیدا کنه، شما ثابت قدم باشید، خدا کمکتون کنه که از همین جلسه های درجه یک بازم برگزار کنید و از دوستان کافه کتاب قبرنوس هم ممنونیم که فضای به این خوبی رو در اختیار ما قرار دادن. ممنونم از تک تکتون، بسیار لطف کردین، روز تعطیلی که میشد صرف کارهای دیگه باشه از راه های دور تشریف آوردیم، تو ترافیک، تو سرما، تو این بالاخره همچنان دلشوره هایی که بابت کرونا داریم. انشالله خوب و خوش باشید و
شما به رسم یاد بود به دوستانی که اینجا حضور دارن اگه شما کتاب رو ببین کتاب به نام خودشون امضا کنی بهشون هدیه
کنید. به به چی از این برسم، خیلی ازتون ممنونیم.